ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. تعدادی از بازداشتگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گروند به زندان‌های قرچک و تهران بزرگ منتقل شدند. رئیس قوه قضاییه بار دیگر خواستار مقابله نهادهای انتظامی با رعایت نکردن قانون حجاب اجباری شد. و سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش‌ها درباره استقرار تانک‌های اسرائیلی در اطراف شهر غزه را تایید نکرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. نسرین ستوده وکیل دادگستری به همراه تعدادی از زنانی که در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شده بودند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در هواپیمای اوکراینی را از دست داده روز دوشنبه پس از حضور در دادسرای اوین آزاد شد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند مردانی که در مراسم دیروز بازداشت شده بودند نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. روز دوشنبه رضا خندان همسر خانم ستوده در تهران با اشاره به تماس تلفنی کوتاه با همسرش در پی بازداشت به رادیو فردا گفت:
گفتم که گفته شده که تو رو بشه دت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکشو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خرد شده.
نسرین ستوده پیشتر در شبکه اجتماعی فیسبوک جانباختن آرمیتا گروند را قتل حکومتی خوانده بود. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری را ناهنجاری اجتماعی توصیف کرد و گفت دادستان‌ها و مقامات بدون نیاز به منتظر ماندن برای تصویب قانون عفاف و حجاب باید از قوانین موجود برای برخورد با این پدیده استفاده کنند.
ما قانون داریم، با همین قوانین موجود، با همین مقررات موجود منتظر نباشند اون کسانی که به خصوص در زمین دشمن دارن بازی میکنن، اینا رو حتما اقدام بکنن.
غلام حسین محسنی ایجی این اظهارات رو روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد. در پی اعتراضات سال گذشته لایحه‌ای موسوم به عفاف و حجاب در مجلس تصویب شده که هفته گذشته در پی ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده شد. در این لایحه مجازات‌های شدیدتری برای عدم رعایت قانون حجاب اجباری در نظر گرفته شده. اما مقام‌های اسرائیلی از فاز دوم حمله زمینی این کشور به حماس و نوار غزه خبر می‌دهند. هرچند این حملات گسترده‌تر شده، اما هنوز به یک عملیات نظامی زمینی همه جانبه ختم نشده. در این میان تحلیل‌ها درباره چگونگی انجام این عملیات در میانه شدت گرفتن نگرانی‌ها از وقوع یک فاجعه انسانی در غزه افزایش یافته. سعید جعفری در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که دور تازه حملات زمینی اسرائیل به شمال نوار غزه آغاز شده، تحلیل‌های متفاوتی در خصوص چشم‌انداز این عملیات و آینده تحولات پیرامون این باریکه مطرح می‌شود. آنطور که بنیامین نتانیاهو می‌گوید، دور دوم جنگ اسرائیل و حماس آغاز شده است. فاز جدیدی که هنوز در آن خبری از تهاجم زمینی گسترده و پیوسته سربازان اسرائیلی به نوار غزه نبوده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید این حمله طولانی خواهد بود و مقام‌های اسرائیلی هم اصرار دارند که تحت فشارهای بین‌المللی برای مهار نیروهای مسلح خود قرار نمی‌گیرند. بنی گانتس، یکی از اعضای کابینه جنگی اسرائیل، در این خصوص گفته که در این نبرد ساعت شنی دیپلماتیک وجود ندارد. این سیاستمدار اسرائیلی اضافه کرده هر چند این کشور به صحبت‌های دوستانش گوش می‌کند، اما در نهایت آنچه را که برای خود مناسب تشخیص دهد پی خواهد گرفت. یکی از نگرانی‌های اسرائیل از حملات زمینی گسترده به نوار غزه، تونل‌های زیرزمینی گسترده است که نیروهای حماس در سراسر این باریکه ایجاد و تسلیحات و جنگ‌افزارهای خود را آنجا مستقر کرده‌اند. دالان‌هایی که ممکن است باعث غافلگیری سربازان اسرائیلی در مسیر پیشرفت در نوار غزه شود. با این حال دست کم تا کنون اتفاق غیرمنتظره قابل توجهی برای نیروهای اسرائیلی در این مسیر رخ نداده و نیروهای حماس هم یا نخواسته و یا نتوانستند از این دالانها برای وارد کردن ضربه جدی به دشمن خود استفاده کنند. اما تجربه غافلگیری اسرائیل در حمله روز 7 اکتبر باعث شده ناظران همچنان با دیده احتیاط در خصوص برنامه‌ها و توان احتمالی حماس سخن بگویند. تهاجم اولیه زمینی اسرائیل به غزه در نزدیکی بیت هانون در شمال این باریکه انجام شده. تحلیلگران میگویند این رویکرد نشان میدهد که شاید اسرائیل قصد دارد به تدریج شهر غزه را که گفته میشود پایگاه بسیاری از زیرساختهای نظامی حماس است محاصره کند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش در طول عملیات شبانه خود ده‌ها شبه نظامی را که از داخل ساختمان‌ها و تونل‌ها حمله می‌کردند، کشتند. بنیامین نتانیاهو در نشست خبری روز گذشته خود البته از وعده‌های ابتداییش مبنی بر نابودی کامل حماس قدری عقب نشینی کرد. او با اشاره به اینکه مرحله دوم جنگ آغاز شده است افزود اهداف ما مشخص و واضح است، نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها به خانه. مجموعه این اتفاقات برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که اسرائیل از رویکرد پیشین خود مبنی بر حمله همه جانبه عقب نشینی کرده است، به این معنا که شاید اسرائیل ترجیح داده رویکرد میانه‌ای در پیش بگیرد و به جای تهاجم زمینی همه جانبه به غزه از عملیات‌های پراکنده و شبیخون استفاده کند، چرا که در این صورت هم فشارهای بین المللی کمتری را در خصوص تبعات حملاتش در غزه متحمل می‌شود و هم احتمال گشایش جبهه جدید در مرزهای شمالی و از سوی حزب الله لبنان کاهش خواهد یافت. محاصره غزه توسط اسرائیل باعث شده زیرساخت‌های این منطقه تقریباً به طور کامل به فروپاشی برسد و ادامه این شرایط می‌تواند فشارهای بین‌المللی را علیه اسرائیل افزایش دهد. ضمن اینکه با حضور تعداد بالای غیر نظامیان در این منطقه، نبرد زمینی و جنگ‌های خانه به خانه برای سربازان اسرائیلی ساده نخواهد بود. اسرائیل به 2,300,000 نفر ساکن غزه هشدار داده که به سمت جنوب این باریکه حرکت کنند، اما بر اساس گزارش آسوشیتد پرس حدود 1,400,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. به گفته بسیاری از تحلیلگران حتی در صورتی که این کارزار با موفقیت مد نظر رهبران اسرائیلی هم به پایان برسد، همچنان این پرسش بی پاسخ باقی میماند که پس از پایان این جنگ چه کسی مسئول غزه خواهد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد آخرین تحولات نوار غزه. اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان بلوچستان در بیانیه مشترک از بازداشت 19 نفر در این استان خبر داده و اتهامات متعددی را با آنها نسبت دادن. در این بیانیه مشترک بدون ارائه شواهد و مدارک، افراد بازداشت شده به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اقدام به ترور، آسیب رساندن به اموال عمومی، تعرض به مراکز نظامی و سردادن شعار در نماز جمعه متهم شدند. از زمان آغاز اعتراضات سال گذشته و خصوصا پس از جمعه خونین زاهدان که حدود 100 نفر کشته شدند، استان سیستان و بلوچستان شاهد برگزاری اعتراضات هفتگی پس از نماز جمعه بوده. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سطح قیمت‌ها در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه با سرعت بالاتری رشد کرده. در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد آمده که تورم نقطه به نقطه، یعنی نرخ تورم مهر ماه امسال در قیاس با ماه مهر سال گذشته افزایش تقریبا 39% داشته. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال 1403 حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی 20% همراه خواهد بود. لحظاتی پیش گفتگویی انجام دادم با روشنک آسترکی و از او در مورد عوامل تعیین کننده در افزایش تورم پرسیدم.
نکته مهم این هست که در سبد مصرفی خانوار کم درآمد، به دلیلی که بودجه کمتری داره، سبدش محدودتره، محدود به اولویت ها هست و اون اولویت ها در اون خانواده ها شامل خوراک هست، هزینه مسکن هست و هزینه آموزش برای فرزندان هست. این سبد محدود این خانوارها الان با بیشترین تورم در بنابر اساس گزارش مرکز آمار ایران با افزایش تورم بیشتری روبرو بوده، ولی در سبد معیشت خانوارهای پردرآمد اومد اقلام متنوع‌تر هست، سفر داخلش هست، ورزش داخلش هست، درمان داخلش هست و اقلام دیگه. به همین دلیل هست که الان در این گزارش‌های تورمی حالا مهر ماه و ماه‌های پیش را اگر نگاه بکنیم نشون میده که فشار تورمی بر خانوارهای کم درآمد بیشتر هست. حالا این افزایش فشار تورم بر خانوارهای کم درآمد با تورم مثلا 45.5% نشون میده که وقتی دولت فقط میاد و 20% صرفاً افزایش میده درآمد این خانوارها رو، نه تنها این افزایش درآمد نمیتونه کمک بکنه به اینکه اونها همون سبد معیشت محدودشون رو حتی حفظ کنن، یعنی قدرت خریدشون همچنان میاد پایین، سبد معیشتشون کوچکتر میشه، سفرهشون کوچکتر میشه، فقر بیشتری رو متحمل میشن، اما از طرف دیگه این افزایششون ناکافی هست، اثرات تورمی خودش رو به تبع خواهد گذاشت. دولت برای جبران کسری بودجه دست به سیاست هایی میزنه که اون سیاست ها تورمزا هست، همون سیاست هایی که میشه برای مثال به افزایش نقدینگی یا رشد پایه پولی کشور اشاره کرد. در نتیجه این یک بخشی از ماجراست. بخش دیگه ماجرا همین هست که به هر حال به دلیل مشکلات اقتصادی سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه سیاست های دیگه دولت مثل بخشنامه های یک شبه و ناگهانی که صادر میکنن در حوزه صادرات و واردات، همه اینها در کنار یک سلسله عوامل دیگه باعث میشه که ما با یک افزایش تورمی روبرو باشیم که کاملا برخلاف ادعای مقامات و تیم اقتصادی دولت هست.
بعد این سیاست ها چه نقشی در افزایش قیمت اقلام خوراکی داشته؟
ببینید اقلام خوراکی خب به دلیل اینکه ما از 2 سال پیش شاهد یک رشد صعودی در قیمت اقلام خوراکی بودیم، وقتی که دولت اومد در سیاستی که اصطلاحاً به جرای اقتصادی معروف شد و بود، یعنی ارز تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه و نهادهای دامی که مرتبط با گروه خوراکی ها بود رو حذف کرد، از طرف دیگه نتونست به دلیل منابعی که در دستش نبود و به دلیل همون کسری بودجه نتونست اون گپ و خلایی که ایجاد شده بود برای تولید کننده ها رو خود دولت با یک حمایت های جبران بکنه. در نتیجه این باعث شد که افزایش قیمت مواد غذایی در بسیار از گروه ها مثل گروه گوشت یا لبنیات رخ بده، اما از طرف دیگه به هر حال گروه خوراکی ها مثل بقیه گروه های دیگه متأثر از وضعیت اقتصاد عمومی و تورم عمومی کشور هم هست، یعنی این دو عامل در به موازات هم سبب شده که ما با یک افزایش قیمت بیشتری در گروه خوراکی ها روبرو باشیم.
آمار همچنین نشون میده که مصرف مواد پروتئینی گیاهی هم افزایش پیدا کرده و حتی جایی نوشته شده بود که با وجود اینکه قیمت خوراکی مثل قارچ افزایش پیدا کرده، مردم همچنان متقاضی این اقلام هستند. میشه در مورد اینم کمی صحبت کنی؟
با افزایش قیمت گوشت، با افزایش قیمت مرغ، با افزایش قیمت پروتئین های حیوانی در ایران که در همین گزارش تورمی مهر ماه هم میبینیم که گروه گوشت ماکیان و گوشت قرمز صدر افزایش قیمت های مواد غذایی بوده، وقتی این افزایش صورت میگیره و خانوار نمیتونه هزینه بکنه برای خرید گوشت قرمز یا گوشت مرغ، ناچار هست که بیاد یه کالای رو جایگزین کنه، قارچ رو به عنوان مثال جایگزین میکنه. این جایگزینی تقاضا رو افزایش داده و خب از طرف دیگه قیمت قارچ هم حالا بخشش به دلیل افزایش تقاضا، بخشش به دلیل مشکلاتی که در تولید هست، افزایش هزینه‌های تولید با افزایش روبرو میشه. منتها همین قیمت افزایش یافتم همچنان نسبت به قیمتی که خانوار باید برای تامین نیاز گوشت قرمزش پرداخت بکنه کمتره، در نتیجه باز در مقایسه و در یک حالت تناسبی اولویت رو میذاره برای خرید قارچ که به نسبت قیمت پایینتری یا سهم کمتری از بودجه خانوار رو به خودش اختصاص میده. این وضعیت رو ما در مورد بقیه اقلام هم داریم، یعنی میبینیم بعضی از اقلام مثل ورزش، مثل سلامت و درمان از سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای کم درآمد به طور کلی حذف شده و همین دیروز گزارش اومد مبنی بر اینکه بسیاری از خانواده‌های کم درآمد از جمله کارگران دیگه نمیتونن به پزشک مراجعه کنن و ناچارن خود درمانی کنن.
گزارشی بود تحلیل خانم روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصاد رو شنیدیم. و اما به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خود رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.
ترسونم تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. یاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه یه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو به از احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم. وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم، منو مثل همون روزا با آغوشت
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم مردم تو رو از من بگیرن. این روزا من یه لحظه آرامش ندارم، سخت کشیشه باشی و تو دست عشقت، یه تیکه برنده الماس باشه. خیلی عذابم دادی و بازم عزیزی، میشه مگر آدم تا این حد خاص باشه؟ تو بدترین روزای عمرت با تو بودم، پشتم شکست و پشت تو خواهی نکردم. دنیا میخواد خالی کنه دورو برم رو، تو دورم و خالی نکن دور تو گردم. آهای رفیقای با وفا، من حالا تنها سر دریای زخمم، دشمن داره دنبال قلب من میگرده.
چه بیشتر تهدید کنن
مشکلمون در ایران اسید
باشیدن تونجوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
Thank you.
جان کاهم، در هر نفس و آهم، هر نقطه ای از راهم جز عشق نمیخواهم. این سفره شاهانه سهم توی دیوانه، از صاحب این خانه جز عشق نمیخواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. این مال و منال تو چون شیر حلال تو، از فکر و خیال تو جز عشق نمیخواهم. چشمان تو با من گفت جز عشق نمیخواهم. هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد، از هر که روان دارد جز عشق نمیخواهم. چندیزی ابرویت، خوش رقصی گیسویت، از این همه جادویت جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
گفته بودم بری زندگی نمی کنم یه روزم، گفته بودم بعد تو میمیرم و زندم هنوزم، ولی یه زخمایی هست بدتر مرگه. بد شدی بد نبودم بات یه دفعم که. تو کجایی الان؟ ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان؟ ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم. Thank you.
کجایی نمیدونی من آزارم بمیرم برات تو قر کنی من گل بگیرم برات من هر کاری میکنم فقط شکل خنده بگیرن لبات ولی تو گفتی برو تنام بذار و گفتم گوش کن فقط همین یه بارو یه بغزاره میده گلوم و فشار و تو واکنه گردنم ترام